قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما، ساختمان پزشکان.
به نام آفریدگار یکتا، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی ساختمان پزشکان. خیلی از ما در طول روز ممکنه که یه جاهای عصبانی بشیم، یه جاهای استرس رو تحمل کنیم و بلافاصله سردرد میگیریم. با این سردردهایی که ممکنه تو هفته چند بار بهش مبتلا بشیم چی کار کنیم؟ اگه جز کسایی باشین که میگرن دارید، میدونید اگه شب دیر بخوابین، گرسنگی رو تجربه کنید، خلاصه همه این حالت ها، حتی گرمای هوا، نور خورشید، همه و همه باعث میشه که سردرد داشته باشین. سردردهایی که ممکنه طول ماه 20 روز از طول اون زندگی ما رو تلف کنه، باید باهاش چی کار کنیم؟ بعضی همون مسکن میخوریم، بعضی همون هستیم که نه، میریم سراغ یه چای پررنگ. بعضی هم هستن موقعی که سردرد دارن همه اون اتاق رو تاریک میکنن، استراحت میکنن، میگن سردردمون بهتر بشه. بعضی از اوقات هم هیچ کدوم از این کارا عملی نیست و سردرد ما خوب نمیشه. این ساختمان پزشکان میخواییم راجع به سردرد صحبت کنیم، اما از نگاه طب ایرانی برای سردرد چه نسخهی به همون پیشنهاد میده؟ همین الان نوبت بگیرین. 3881 سامانه پیامکی. خب پس اگر خیلی از راه ها رو رفتین، خیلی از کارها رو امتحان کردید و نتیجه نگرفتید، ببینیم طب ایرانی برامون چه پیشانی داره. اونایی که مرتب سردرد رو تجربه میکنن و واقعا دیگه کلافه شدن، همین الان نوبت بگیرین. 3881 پیامک بفرستید. تا شما نوبتاتون رو بگیرین، اونایی که سردردهای طولانی دارن و اونایی که همین الان سردرد دارن و نمیدونن چی کار کنن، مخصوصا تو ترافیک موندن و سردردشون بیشتر شده، بریم ببینیم که در ساختمان پزشکان که راجب کاشت مو و ریزش مو صحبت کردیم به اتفاق دکتر طراوت واقفی فر، چه نکاتی گفته شده، این خلاصه ای رو بشنویم.
کاشت مو، وقتی اون ریشه مو رو میایم میکاریم، اگر اون خلوتی کف سر نباشه، ممکنه که یه سری از موهای سالم فرد از بین برن. در نتیجه یک تراکم خالی باید باشه که ما ما بین اینا بتونیم کاشت مو رو انجام بدیم.
خب دکتر، کاشت مو برای خانوما هم انجام میشه یا فقط آقایونه؟
نه، برای خانوما هم انجام میشه، ولی خب یه مقدار انتخاب بیمار خیلی مهمه توی خانوم ها. اونقدر که کاشت مو توی آقایون مفیده و موفقیت آمیزه توی خانوم ها نیست، به خاطر اینکه ما ریزش موی منتشر رو، الگوی ریزش موی توی خانوم ها منتشرتر میشه. توی آقایون همینطور که میبینید قسمت جلوی سر ریخته یه باندی اون پشت دست نخورده میمونه، ولی توی خانوم ها متاسفانه توی بعضی از افراد تا اون پشت درگیر میشه. در نتیجه قسمتی که میخواییم موور داریم کاملا مقاوم نیست به ریزش مو. توی آقایون یک الگوی کاملا مشخص داره، از جلو شقیقه میره عقب و بعد از اونایی ورتکس سر خالی میشه و یک قسمت دست نخورده پایین باقی میمونه که اون قسمت معمولا دیگه نسبت به هورمون ها مقاومه و دیگه نمیریزه و ما میتونیم این مو رو که در واقع انتقالش میدیم به سمت جلو مطمئن باشیم که درگیر ریزش مو نمیشه. ولی در خانوم ها این قضیه صادق نیست. ممکنه بعضی دست نخورده بمونه که این اتفاق، این افراد خیلی گزینه خوبی هستن برای کاشتمو، ولی ممکنه هم هست که تا انتها بخواد ریزشموشون در واقع ادامه پیدا بکنن. کیفیتمو خیلی مهمه، ضخامتمو مهمه. حالا کسایی که از فقط وسط سر خالی میشن میشه کاشت انجام داد، باز موفقیت جلوی سر رو نداره، ولی خب کاشت رو ما انجام میدیم برای این قسمت سر. ولی خب باید ببینیم که اون ناحیه‌ای که میخوایم مو رو ازش بگیریم، اون بانک مو چقدر میتونه مو به ما بده. بهتره که کاشتمون تو بهترین سنش انجام بشه. معمولا روتین میگم بالای 25-26 سالگی این کار رو انجام بدین. اگر ما خیلی زود شروع به کاشت انجام، چون هنوز اون الگوی ریزششون مشخص نشده، یعنی فقط جلوش طرف ریخته، ما بیم همین دودو رو بکاریم، این ریزش مو پس رفت داره، یعنی یک جزیره مو میشه بین یک خالی بودنی از موها، یعنی اصلا نمای قشنگی نداره. به خاطر همین معمولا کسی که 18 سالشه رو درمان دارویی براش انجام میدیم، بهش هم تشویقش میکنیم که صبر بکنه تا 26 سالگی که پترن ریزش موش مشخص،
الگوش
مشخص بشه، تا اینکه بتونیم یک کاشت خیلی موفق داشته باشیم براشون.
خب برگردیم طبقه ششم. آقای دکتر متخصص طب ایرانی هستن و محسن منوچهری متخصص طب ایرانی، که خیلی خوشحالم میبینمتون. چطوری دکتر منوچهری؟ خوبی؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده عزیز. متشکرم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، می‌خوایم راجع به سردرد ولی از دیدگاه طب ایرانی باهاتون صحبت کنیم. چه نکاتی قراره بگیم؟ یه 30 ثانیه اگه قرار بمون بگیم.
ببینید، طب ایرانی یک طب حکمت محور هست و جزو طب‌های مکمل و کلنگر تو دنیا مطرح میشه. جالب، ابوعلی سینا میگه طب هنر است و طبیب هنرمندانه باید ابتدا ریشه بیماری رو تشخیص بده. سردرد بیماری نیست، یک علامته. پس مهم اینه ببینیم ریشه سردرد کجا هست. و در طب ایرانی ما بر اساس مزاج سردردها رو تقسیم بندی میکنیم که طب مزاجی، طب شخصی سازی شده است که در دنیا میگن پرسونالایزد مدیسین. امروز میخوایم انواع علتهای سردرد رو صحبت کنیم. من بعد قبلش نکته بگم، این که اول شد مزاج شناسی، دوم میشه سبک زندگی رو اصلاح کنیم، سوم میشه غذاهامون رو تغییر بدیم و از غذا که دواست استفاده کنیم، چهارم دوا مصرف کنیم، پنجم و ششم میشه حجامت و زالو و طب سوزنی، که متاسفانه من میبینم که خیلی خط اول این کار رو انجام میدن.
دقیقا. خیلی خوب، پس میخواییم راجع به انواع سردرد از دیدگاه طب ایرانی صحبت کنیم، مخصوصا اونایی که مدام دچار سردرد میشن، ببینیم چه راهکارهایی وجود داره. شما هم هر سوالی در مورد سردرد دارین از ما بپرسین. همین الان نوبت بگیریم. پیامکمون 3881. میخوام دکتر منوچهری به ما بگین که سردرد از دیدگاه طب ایرانی چه فرقی داره با طب رایج؟ چون مثلا به ما میگن شما میگرن دارین یا چی، ولی طب ایرانی چجوری تقسیم بندی میکنه؟
این کلن تقسیم بندی ها بر اساس همون برچسب هایی که ما به بیماری میزنیم. مثلا یک نوع سردردی که حالت فشارنده هست، نبض داره، حالت تهوع فرد دچار میشه میگن میگرن. سردردی که خوشه یه تیکه از سر رو درگیر میکنه، چشم رو درگیر میکنه، با آبریزش چشمه، بهش میگن سردرد خوشه یا کلاستر. طب ایرانی هم همینطوره، اینا رو تقسیم بندی میکنه بر اساس مزاج. ببینید طب ایرانی طب مزاجی هست، گرمی و سردی، تری و خشکی. ما سردرد گرم داریم، فرد وقتی تو آفتاب میره، وقتی فلفل میخوره، گرمیجات میخوره، دچار سردرد میشه. سردرد سرد داریم، وقتی فرد آب یخ میخوره، سرما به سرش میخوره، سردرد میگیره. سردرد ناشی از سینوزیت داریم، سردرد که ما میگیم بلغمی هست، این رطوبت های سینوس ها واسه سردرد میشه. سردرد آلرژیک داریم یا حساسیتی داریم که باز گرم و سرد داره. سردرد ناشی از عدم خونرسانی به سر داریم، یعنی میگیم سر سرد شده. وقتی میگیم سر سرد شده یعنی چی؟ یعنی خون به سر خوب نمیرسه، خونرسانی سر ضعیف شده. برعکسش سردرد گرم داریم یا سردرد صفراوی داریم، وقتی که بخارات معده و صفرا باعث سردرد میشه. سردرد مشارکت با گوارش داریم، فرد یبوست داره سردرد میگیره، نفخ داره سردرد میگیره، ریفلاکس داره سردرد میگیره. سردرد ناشی از خواب داریم، اختلال خواب سردرد میده. سردردی که اصلا از سر نیست، از گردنه، خیلی از گرفتگیهای انتهای گردن باعث سردرد میشه. سردرد ناشی از استرس، دقیقاً استرس محور مغز روده رو به هم میزنه و روده که به هم بریزه مغز به هم میریزه و این محور به هم میخوره. من بخوام جمع‌بندی کنم، در طب ایرانی خیلی تاکید میشه شما ابتدا متوجه بشید سردردتون از چه نوعی هست، بر اساس علت ریشه سردردتون ریشه‌شو حل کنید.
خب پس آقای دکتر منوچهری، خیلی از اوقات ما چند از اینا رو با هم دیگه داریم، یعنی هم شب بد خوابیدیم، هم خیلی در هم بر هم غذا خوردیم، هم این که به هر حال اعصابمون خرد شده، مدام سرمون توی گوشی تلفن همراه بوده، گردنمون مشکل پیدا کرده، یعنی ما میتونیم یه سردردهای مخلوط هم داشته باشیم در واقع دیگه، درسته؟
بله، خیلی نکته خوبی اشاره کردید، میتونه مخلوط باشه. ما چیکار میکنیم؟ دقیقاً همون مراحلی که خدمتتون عرض کردم، مزاج شناسی رو انجام میدیم، ببینیم گرم یا سرده، بعد سبک زندگی رو اصلاح میکنیم. خیلی وقتا شما دقت کرده باشید، فرد میگه من آب نخورده بودم، تشنه بودم، سردرد گرفتم، کم آب شده بودم، به صورت دهیدراته شده بود بدن.
بله.
و وقتی که آب میخوره، رطوبت بدنش تامین میشه، سردردش برطرف میشه. پس دقیقا ما قراره از یک کل به یک جز برسیم. گفتیم طب کلنگر هستیم، از یک کلی به یک جز میرسیم. مزاج رو میشناسیم، سبک زندگی رو اصلاح میکنیم. مثلا خود افراد میگن، ما معمولا تو شهرحالمون میگیم تو با شکم پر سردرد میشی یا شکم خالی. خب اگر شکمش پر باشه، معده‌اش سرد باشه، معده‌اش سنگین شده باشه، سردرد بگیره،
آره،
خیلی فرق می‌کنه با کسی
داره،
که معده‌اش خالیه، به قولن اسید صفراوی تو معده‌اش رفته بالا و سردرد صفراوی یا گرم می‌گیره.
بله، خیلی خب. پس ما توی زندگیمون روزمره، من دارم فهم کنم، خیلی از این کارا رو داریم انجام میدیم، برای همینم هم هست که تقریبا توی هفته 3-4 بار سردرد رو ممکنه تجربه کنیم، حتی بیشتر.
پرتکرارترین و شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک یکی از علت‌ها همین سردرد هست و همه هم تو زندگی فکر کنم تجربه کردیم سردرد.
دکتر منوچهری، خیلی از اوقات ما سردرد که میگیریم اصلا کاری نداریم که چرا این اتفاق افتاده، سری میریم یه مسکن میخوریم. آره، حالا یه خوشبختانه هم شاید داشته باشه، مثلا یه چای غلیظ بخوریم چطوره؟ بعضی میگن یه چای خیلی غلیظ بخوریم، بعضی میگن که نه مثلا یه مسکن بریم، بعضی حتی مسکن تزریقی هم استفاده میکنن، اینا چطوره؟
ببینید ما یه درمان‌های غلطی داریم که مدل‌های مختلف داره، یکیش مشابه درمانیه، میگه عزیزم من دمنوش بابونه خوردم سرم خوب شد، سردردم تو هم بخور، میشه مشابه درمانی. درسته که سردرد ایشون که اگه با بابونه خوب شده، لزوما سردرد شما با بابونه خوب نمیشه. یا مثلا عطاری درمانی، میره عطاری میگه سردرد دارم، عطار هم واسهش یه چند تا معجون درست میکنه واسه سردرد و میخوره، ممکنه بهتر بشه، ممکنه بدتر بشه. دارم خدمتتون عرض میکنم باید ما به صورت انحصاری و دقیق سردردا رو مورد ارزیابی قرار بدیم. حالا من که علائمش رو بگم خیلی قشنگتر افراد میتونن متوجه بشن گرم یا سرد، تر یا خشکه. اگه اجازه بدید اینو من صحبت کنم.
حتما. خب این یعنی چی آقای دکتر؟
خب ببینید در طب ایرانی گفتیم همه چیز مزاج داره. من میخوام سردرد خشک، مرطوب، گرم و سرد رو با علائمش بگم و افراد ببینن کدوم علائمو بیشتر دارن و متوجه میشن سرددشون بیشتر از کدوم نوع هست. ابتدا سردرد خشک که گفتیم کم آبی بدن هست. علائمش اینه که میبینه چه جالب، چشمم هم خشکه، دهانم هم خشکه، رودم هم خشکه، یعنی یبوست دارم، مدفوع خشکی دارم. یعنی آثار کم آبی و دهایدریشن در همه جای بدن خودشو نشون میده. این فرد باید چیکار کنه؟ رطوبت رسانها رو مصرف کنه، مثل شیر بادام، فالوده سیب، آشها و سوپها رو مصرف کنه. ببین آش پزخانه، محل پخت بله. آش. و متاسفانه ما در تابستان در واقع اون آشپزی سنتی خودم انواع آشها و سوپها
تابستون؟
در تابستان انواع آشها، سوپها
ما میگیم گرمه.
نه مدلای سرد داره، ما آش دوغ داریم. حالا سمت
بله.
بعضی جا آبدوخیار هست، آش انار هست، آش بله. مختلف هست. جو، ترکیب جو و سوپ جو و شورباهایی که ما داریم اینا همه برای تابستان هست. اتفاقا تابستان هضم غذا ضعیفه و زمستان هضم غذا قویه. کله پاچه تو تابستان نمیچسبه.
نه اصلا نه.
غذای سنگین تو تابستان نمیچسبه. پس این نکاتی که درباره خشکی هست، رطوبت به بدن برسونیم. حالا سردرد بعدی سردرد گرمو میخوام به شما بگم، علائم غلبه صفرا. فرد سردرد داره، همزمان زبونش خشک و تلخه. این تلخی مال صفراست. عصبیه، زودرنج، تشنه است. این گرم و تنده، گرم و خشکه. و خودش میگه وقتی ادویجات گرم میخورم، تندی میخورم، تشدید میشه، بیقرارتر میشم، اختلال خواب داره، کم خوابه، بد خوابه، از خواب میپره. این فرد با چیکار کنه؟ کاسنی، شاهتره، خیار، آلو، رب انار، خود انار، سکنجبینات، شربت سکنجبین که خیلی خوشمزه است، با کاهو یا با آب میتونن بخورن. بله. آش جو اینا رو میتونه مصرف کنه. عرقجات خنک رو مصرف کنه. حتی ما میتونیم رایحه درمانی کنیم با گل بنفشه. هم روغنشو میتونه به پیشانی و ملاج سر ماساژ بده، هم میتونه از رایحه‌های خنک استفاده کنه. سردرد بعدی سردرد بلغمی هست. بلغم چی بود؟ سرد و تر بود، آب بود، رطوبت بود. خب پس چی میشه؟ آبریزش بینی داره. سینوساش پر از خلطه، همش داره ترشحات پشت حلقی داره. سرش سنگینه، ترشحات سینوسای زیاده، خوابالوده، خسته است. صبح که از خواب پا میشه انرژی نداره. خب باید لبنیاتو کم کنه، ترشیجاتو کم کنه. برنج و غذاهای غلیظ و سرد رو زیاد مصرف نکنه. به غذاهای زنجبیل، دارچین، زعفران، هل، زیره، سیاه‌دانه اضافه کنه. از دمنوش‌های مثل بابونه، گل گاوزبان، استقدوس استفاده کنه. و سردرد بعدی سردرد دموی هست، یعنی گرم و تر، کسی که خون تو سرش زیاده. اینم معمولاً خمیازه میکشه، خسته است، کوفته است، بدنش میگیره، همش دلش میخواد یه کش و قوس بده. معمولاً لپاش گل افتاده، صورتش قرمز پرخونه و اینها اتفاقا وقتی زالو میندازن حجامت میکنن یا فست خون در نای سر و انجامی آخش سردرم خوب شد، سرم سبک شد. اینا چی کار کنن؟ گوشت رو کمتر مصرف کنن، غذاهای غلیظ رو کمتر مصرف کنن. اینها هم زرشک، عناب، انار، اینها رو همراه غذا بیشتر مصرف کنن. دمنوش چای ترش برای اینها مناسب هست. و سردرد آخر سردرد سوداوی هست که ناشی از سردی و خشکی هست. فرد وسواس داره، نشخوار فکری داره. فرد ریزبینه، حساسه، پر از استرس و ترسه، بیخوابی داره، تو خواب کابوس میبینه. این فرد شیره انگور و ارده رو به عنوان صبحانه بیشتر مصرف کنه. انجیر، بادام، زیتون، اینا همه گرم و تر هستن. گرمیجات و تریجات و رطوبت ها رو بیشتر مصرف کنه و دمنوش باد رنجبویه، استقدوس، گل گاوزبان در این افراد بسیار بسیار مناسب هست و میتونن سرشون رو با روغن بادام چرب کنن که فوق العاده برای این افراد مناسب هست.
دکتر منوچهری، من داشتم فکر میکردم که ما که همینجوری میریم حجامت میکنیم اگر از نوع خشک باشه خیلی
یا سرد باشه.
آره یا سرد باشه خیلی کارمون اصلا پیچیده تر میشه. برای همینه که ما همینجوری میریم حجامت میکنیم. بعضی میگن خیلی خوب بود، بعضی میگن ما بدتر شدیم.
دقیقا چون... فردی که سرش سرد باشه یا بلغمی آره. باشه یا حتی همین خیلی خشک باشه وقتی حجامت کنه به شدت سردردش تشدید
میشه. دکتر اینایی که شما گفتین دقیقا باید فرد مثلا مزاجش دموی باشه که سردرد دموی بگیره یا نه ربطی نداره؟
چقدر سوالات خوبی میپرسید شما. شکن. مزاج ما عضوی داریم و مزاج کلی داریم. فرد میتونه کل مزاجش گرم باشه اما سردردش نوع سرد باشه.
سرد باشه.
همونطوری که قبلا تو جلسات قبل گفتیم فرد میتونه معده سردی داشته باشه اما کبد
گرمی داشته باشه.
باید خیلی احتیاط کنی و در طب ایرانی ما غذا داریم، غذا دوا داریم، دوا غذا داریم و دوا دوا داریم. یعنی چی؟ یعنی ما تقسیم بندی میکنیم. مثلا انجیر یک غذایی است که طبعش گرم است.
درسته؟
اما مثلا زعفران یک دوایی است که طبعش گرم است. دوا دواست، غذا نیست و به شدت اثرش زیاد است. کسی که طبعش گرمه اگر سرش سرده نباید بره زنجفیل و زعفران و دارچین و هل زیاد مصرف کنه، چون بعد گور میگیره، بعد دچار آلرژی میشه، خارش و خشکی پوست پیدا میکنه به خاطر اینکه حالا سردش از نوع مثلا سرد اما طبعش گرمه. فرد باید چیکار کنه؟ باید موضعی اقدام کنه. دقیقا ملاج سرشو با یک روغن گرم مثل بابونه چرب کنه، پیشونیشو چرب کنه، باد سرد بهش نخوره، دوشی که میخواد بگیره بلافاصله باد سرد یا آب سرد به صورتش نخوره، تمهیدات موضعی رو انجام بده، رایه‌های گرم رو استشمام کنه مثل رایه استقدوس که فوق‌العاده است و خواب‌آوری خیلی خوبی داره. اینا رو میتونه استفاده کنه.
بسیار خب. پس آقای دکتر، این که ما گاهی از اوقات مثلا میگیم که یه دوش آب سرد بگیرم که سرم خوب بشه، یا بعضی میگن نه مثلا برم یه جایی که همش بخار آب گرم باشه، مثلا یه سونا برم سرم خوب بشه، پس اینم ممکنه کارهای غلطی باشه دیگه، درسته؟
اگر بدون شناخت مزاج باشه میتونه کار غلطی باشه، ولی اگر فرد بدونه مزاج سر من و سردرد من از نوع سرده و بره مثلا دوش آب گرم بگیره یا تو سونا بره، خودش متوجه میشه که آخرش چقدر سبک شدم، اصلا سینوساش تخلیه میشه، پاکسازی میشه سرش، سبک میشه. آره موثره.
دکتر با سردردهایی که به خاطر گردنه چی کار باید کنیم؟
سردردهایی که صرفاً از سر نیست، یکی از مهمتریناش گردن هست که در واقع انتهای گردن یک عضله هست که به سر وصل میشه و خیلی وقتا این عضله گرفته و خیلی هم تشخیصش ساده است. این انتهای سر، حالا پزشکیش ما میگیم اکسیپوت، ناحیه پشت سر پس سر، یک فرو رفتگی وجود داره. اینجا رو شما ماساژ عمیق بدید ببینید درد میگیره یا نه. اونایی که اینجا درد بگیره، این فرو رفتگی پس از این برآمدگی پس سر، اگر درد بگیره یعنی گردن درد دارن، اسپاسم عضله گردنی دارن و داره میکشه به سرشون و خیلی راحت وقتی اینو ماساژ بدن میگن آخیش سرمون سبک شد، سردرمون آروم شد.
من فکر میکنم با این تلفن همراه که ما داریم استفاده میکنیم و همکارانم رو دیدم که همه دارن این رو امتحان میکنن، من خودم هم یه بار این امتحان کردم و دیدم واقعا چقدر تاثیر داره. کم کم همه باید بریم به این سمت که یه فکری بالا گردنمون بکنیم. در طول زمان این برال آرتروز و اینا هم روش سوار میشه، کارمون رو بدتر میکنه. خب دکتر، بعضی میگن که بریم اینجا یک گره اینو باز کنیم. نمیدونم. آره بعضی میگن یه نفر من میشستم گره ها رو باز میکنه اینجا. اینا هم همه تحت پرچم طب سنتی و طب ایرانی دارن کار میکنن. به خاطر ازتون پرسیدم، میگن واقعا گره ها نمیدونم اینا اصلا هست نیست، باید پیش کی بریم اصلا؟
ببین، آکوپرشر یا طب فشاری، خوب. آکوپانچر یا طب سوزنی کاملا علمیه و دانشگاهی است. باید پیش اهلش برن، پزشکی که علاقه داشته رفته دوره طب سوزنی دیده و خیلی ها جالبه اساتیدشون چینی هستن، چون میدونید که
بله.
طب سوزنی مال چین هست.
بله.
یا اساتید طب ایرانی که دورهای ماساژ حرفه‌ای رفتن، اینها میتونن در واقع در غمز، جالب در طب ایرانی ما میگیم غمز و دلک، غمز میشه همون نقاط فشاری آزاد کردن و دلک میشه ماساژ دادن. پس ماساژ و طب فشاری کاملا علمیه، کاملا دانشگاه، اما پیش اهلش، پیش غیر اهلش که برن دقیقاً یک دردی به درداشون هم ممکنه اضافه بشه.
اتفاقا ما خودمونم از کسانی که این دوره ها رو دیدم و تحصیلات برای آکادمیک رفتن خود کشور چین داشتن دعوت میکنیم توی ساختمان پزشکان که علمی به این قضیه نگاه میکنن. خب دکتر منوچهری، این چای غلیظ چی؟ هم چای غلیظ، بعضی هم من میبینم تو نوبت ها هم مرتب پرسیدن قهوه، این تأثیر داره نداره؟ کار اشتباه داریم انجام میدیم؟
میتونم بگم امروزه یکی از سردردهایی که خودمون واسه خودمون ایجاد کردیم عادت به قهوه است. یعنی خودمون با دست خودمون اومدیم اون گیرندهای عصبیمون رو اشباع کردیم با کافئین. حالا وقتی که کافئین به بدن وارد نمیشه ما دچار سردرد میشیم. یعنی این سردرده سردرد ناشی از ترک اعتیاد هست. یعنی پس لطفا دقت کنید، خیلی هایی که قهوه میخورند و سردردشون خوب میشه، ببخشید معتاد به قهوه هستن.
نه درسته دیگه، الان مثلا من خود من که جلوی شما نشستم مشکل رو دارم.
یعنی سردرد ساختگی اکتسابی، یعنی خودمون به دست خودمون گیرندای عصبیمون رو اشباع از کافئین کردیم، کافی کافئین خونمون بیاد پایین تا سردرد بگیر.
دقیقاً همینطوره. و سردردش هم خیلی بده و تا نریم یه قهوه دیگه بخوریم برطرفش. دقیقاً مثل اعتیاد دیگه، اول مثلا روزی یه فنجون دو فنجون میشه، همینجوری این بالا و بالاتر میره. دقیقاً. تا جایی که مثلا آخر شب اگه قهوه بخوریم مشکل خواب پیدا نمی‌کنی، اینقدر بدن عادت کرده. نه اصطلاحتون کاملا درسته،
چای غلیظ هم همینه، همینه. به خاطر ترکیب داخل چای هست. نیکوتین سیگار هم همینه، میگه فرد میگه سیگار نکشیدم سردرد گرفتم، چای نخوردم سردرد گرفتم، قهوه نخوردم سردرد گرفتم. اینها از مشکل از بدن نیست، مشکل از علائم ترک اون ماده است.
خیلی خب، همچنان نوبتاتون رو بگیرین از طریق پیامک 3881. راجع به خیلی از چیزهایی که فکر میکردیم درسته با دکتر منوچهری صحبت کردیم، دیدیم که اتفاقا غلط هم هست. پس بریم طبقه سوم ببینیم چه چیزهایی رو باید بشنویم اما باور نکنید.
سلام، روزتون بخیر. به نسخه پیچ امروز ساختمان پزشکان خوش اومدید. همونطور که میدونید سردردها علتهای مختلفی میتونن داشته باشن که با توجه به علت درمان مناسب توسط متخصص مربوطه در نظر گرفته میشه. نسخه امروزم به عنوان یک کمک درمان میتونه در کاهش سردردهای مزمن مؤثر باشه. حالا ترکیباتش چیه؟ گرگاو زبون و سنبالتی. از هر کدوم به اندازه یه قاشق بردارید، بریزید داخل قوری، آب جوش هم بهش اضافه کنید و اجازه بدید 15 دقیقه دم بکشه. در آخر زمانی که خواستید میل کنید یه مقدار عسل هم قاطیش کنید و دیگه نوش جان. گلگاو زبون به دلیل خواص آرام بخش و ضد التهابی به عنوان یکی از ترکیب‌های مؤثر در کاهش سردردهای مزمن توصیه میشه. این گیاه با تأثیر بر سیستم عصبی به کاهش تنش‌های فکری و اضطراب کمک میکنه و شدت و دفعات سردردهای مداوم رو کاهش میده. سنبالتیب هم یه ضد التهاب طبیعیه که میتونه به کاهش التهاب مویرگ‌ها، کم کردن اضطراب و تنش و بهبود سردردهای مزمن کمک کنه. فقط این نکته رو در نظر داشته باشید که حتما در مورد مصرف این دمنوش با پزشکتون مشورت کنید تا دوچاره هیچ مشکل خاصی نشید. امیدوارم همیشه تندرست باشید و در آرامش. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
خب برگشتیم طبقه ششم، مطب دکتر محسن منوچهری، متخصص طب ایرانی، و میخوایم اولین نوبت این مطب رو بدیم.
شماره 9.
خب آقای دکتر منوچهری، 917-345 گفته که من سابقه میگرن دارم و نمیدونم چی کار کنم. این میگرنم هم ارثی، مادرم هم میگرن داره، چی کار باید کنیم با میگرن؟ دکتر میگرن جزو کدومی که از اینا میشه یا این که نه اون ممکنه هر کدوم اینا آره دیگه، برای همین پرسیدم.
دقیقا ببینید، اون تعریف میگرن مال طب رایج هست، اون سردردهای مزاجی مال طب ایرانی، این دوتا نباید با هم مخلوط کنیم. یعنی میگرن هم میتونه گرم باشد، میتونه سرد باشد. کافیه خودشون متوجه بشن وقتی ترشی میخورن، لبنیات میخورن، به اصطلاح سردی میخورن، باد سرد بهشون میخوره سردرد میشن، یا اینکه نه وقتی فلفل میخورن، ادویجات گرم میخورن، آفتاب به سرشون میخوره، تو سر صدا میرن دچار سردرد میشن.
درسته.
اگر ناشی از گرما و حرارت باشه، اون زودرنجیه، اون خشک بودنه، گرم بودنه، میشه میگرن گرم. و اگر نه سرما باشه، رطوبت زیاد باشه، سردی باشه، چاقی باشه، مشکلات معده و سردی معده باشه، میشه سردرد سرد.
سرد. خب دکتر منوچهری، ما توی فرهنگمون میگیم سردی خوب نیست. دیدیم مثلا میگن سردی نخور. واقعا اینجوریه؟ شاید برای بعضی خوب باشه، نه؟
100%. دقیقاً. اصلا در طب ایرانی گفتم جزء پرسونالایز مدیسین یا طب شخصی ساز شده است. مزاج یک چیز کاملا شخصی
مثل
هست.
جنمونه.
مثل جن، مثل آره. اثر آره. انگوش، مثل انبیه که الان خیلی از فرودگاه‌ها شما با چشمتون بله. شما تشخیص بله. میدن. این یه چیز منحصر به فرد است. دقیقاً دارن یه مشابه درمانی سم خالصه. چون که حالا پسر خالم یه دارو خورد خوب شد، منم همون دارو رو بخورم. پسر خاله شما در چه سنی است؟ با چه مزاجی است؟ شما در چه سنی؟ با چه مزاجی هستی؟ با چه گوارشی هستی؟ خیلی متفاوته.
خیلی متشکرم. نوبت بعدی
شماره 10
0992 835 گفته من 55 سالمه و یائسه شدم. وقتی زیاد پیاده روی میکنم یا کاری انجام میدم که خیلی انرژی زیادی از من میگیره، سرم درد میگیره و اگر این خیلی زیاد بشه حتی حالت تب میگیرم. حالا خودشون گفتن تبم سرده. دکتر من چه
آها ایشون من مطمئنم که طبعشون سرد نیست، کبد گرمی دارن، اون حالا زنانگی و یائسگی رحم و احشای شکمی رو سرد کرده. حتما توصیه